شهید ثابت شهابی نشاط. تاریخ شهادت 25/9/1385. محل شهادت تهران. سرشت نیکو. نامرسان به خط آمده بود. تمام بچه های گردان دور تا دورش حلقه زدند. چشم به دهانش دوختند تا یکی یکی پشت پاکت ها را بخواند و نامه خانواده ها را به دستان منتظر رزمندگان بسپارد. لبها که به خنده باز می شد، یعنی انتظار به پایان می رسید. سطر به سطر کاغذ را با دقت می خواندند و در خیالات خود به خانه هایشان که چند صد کیلومتر از آن دور بود پرواز می کردند. خبری از ثاقب و ثابت نبود. از وقتی جنگ شروع شد در جبهه بودند، اما هر وقت نامرسان گردان می آمد غیب می شدند. چادر بچه ها پشت خاکریز قرار داشت. در انتهای خاکریز چادرها تک و توک برپا بود. معمولاً آن آخرها کسی نمی رفت. مخصوصاً این وقتها که همه شاد و سرخوش بودند، اما دو جوان شبیه هم که هنوز موی صورتشان تنک بود، دست در گردن هم انداخته بودند و بی صدا اشک می ریختند. روی تلی از خاک نشسته بودند، به آسمان نگاه می کردند. در انتظار پاکتی نبودند، کسی هم در شهر چشم به راه آنان نبود و برایشان خط نمی نوشت. تنهای تنها بودند، فقط یکدیگر را داشتند. از وقتی چشم باز کردند و دنیا را شناختند، خود را میان دختران و پسرانی دیدند که فصلی مشترک آنان را به هم پیوند می داد. تمام آن بچه ها در دنیایی از ابهام نمی دانستند به کجا تعلق دارند. پدر و مادری نداشتند و اگر هم داشتند معلوم نبود چه بر سرشان آمده. خانواده آنان همبازیشان بودند و پرورشگاه دنیایی بود که ثاقب و ثابت در آن قد کشیدند. اسم بچه های پرورشگاه را بابای پیری که دست پدرانه روی سر بچه ها می کشید انتخاب می کرد. بزرگترین شانس بابای پیر آن بود که می توانست تمام اسمهای دلخواهش را روی بچه ها بگذارد و به آنان هویت ببخشد. پرورشگاهی ها گاهی حتی به یتیم ها حسادت می کردن. آنان حداقل سنگ قبری داشتند که بتوانند پیشینه و ریشه خود را بشناسند. اما ثاقب و ثابت 20 ساله فقط می دانستند سال 1342، همان سالی که یاران امام در گهواره بودند، در شبی تاریک کسی آن دو طفل معصوم را در زنبیلی قرمز مقابل شیرخوارگاه شهر ری رها کرده و رفته است. خانم عطاییان مسئول پرورشگاه بود. پرورشگاه دهه 40 هزینه اضافی روی دوش دولت محسوب می شد و حکومت برای بچه‌هایی که رها شده بودند طرح حمایتی خاصی نداشت. در این حد که جای خواب به آنها می داد و غذایی که از گرسنگی نمیرند از سرشان هم زیاد بود. بیشتر آش می خوردند و گاهی که بوی کباب به دماغشان می خورد بهانه می گرفتند. این وقتها برای آرام کردن آنها بهترین کار تهدید بود. سرتقها که پافشاری می کردن کتک هم می خوردن که دیگر آرزوی محال نکنند. با این وجود خانم عطاییان هوای بچه ها را داشت و بین پرورشگاهی ها به مادر خوب و مهربان معروف بود. ثاقب و ثابت هم که هیچگاه محبت مادرانه را درک نکرده بودند، دل به او بستند و در کودکی به توصیه هایش گوش می دادند تا اینکه بزرگتر شدند و باید به بهزیستی پارک شهر منتقل می شدند. پسرها درک درستی از جدایی نداشتند، اختیاری هم نداشتند و تابع مقرراتی بودند که برای آنها وضع می شد. آقا رضا دلاور، نگهبان ساختمان بهزیستی که به گل و گیاه هم می رسید، بیشتر وقتش را با بچه ها می گذراند و ثابت خیلی زود با او انس گرفت. آقا رضا اهل روستایی در گل پایگان بود و ثابت هم او را آقا رضا ابل نونی صدا می کرد. کم کم باغبان پیر بهزیستی جای خالی پدر نداشته ثابت و ثاقب را پر کرد. او را بابا رضا صدا می کردند. کنار دستش در حیاط می نشستند و به بیلچه باغبانی نگاه می کردند. ثابت هنوز تصور درستی از زندگی نداشت، اما قبر را می شناخت. در فیلمی دیده بود مادری که فرزند از دست می دهد مویه می کند و موهای سرش را روی قبر می ریزد. او هم که بابا رضا را خیلی دوست داشت به او گفت موهاتو بریز روی قبرم، ابل نونی. تا آمدند خودشان را در بهزیستی پیدا کنند به نوجوانی رسیدند. دولت دیگر از آنان حمایت نمی کرد و باید به جامعه وارد می شدند و روی پای خودشان می ایستادند. دوقلوهای پرورشگاهی در دل بابا رضا و زنش مامان صدیقه جا باز کرده بودند. وقتی بهزیستی آنان را بیرون کرد، بابا رضا انباری خانه‌اش را خالی کرد. انباری گوشه ی حیاط قرار داشت و می توانست سرپناه خوبی برای پسرها باشد. بابا رضا سفارش پسرها را هم به آقای بابایی کرد و برای آنها در یک چاپخانه کار جور کرد تا کلیشه بزنند و حقوق مختصری بگیرند. ثابت خانه بابا رضا را دوست داشت. بابا هم از پسرها راضی بود و مبهوت حجب و حیای آنها شده بود. با اینکه مامان صدیقه و دخترش در حیات رفت و آمد داشتند، اما به قول بابا این پسرها آنقدر شیر پاک خورده بودند که با حضور خانومها در حیات از انباری بیرون نمی رفتند. کم کم پسرها دنیای بیرون از پرورشگاه و بهزیستی را شناختند. خودشان به تشخیص رسیدند و با حرفهای بابا خوب و بد را فهمیدند. ثاقب که می‌خواست استقلال بیشتری داشته باشد، تصمیم گرفت به اردوگاه قدوسی نیاوران برود. اردوگاه قدوسی محلی برای خواب در اختیار افراد قرار می‌داد و در ازای آن اجاره مختصری می‌گرفت. 15 ساله بودند که در چاپخانه آقای سید حسینی علاوه بر کلیشه زدن اهل خواندن کتاب‌های مذهبی شدند. آقای حسینی مرد معتقد و انقلابی بود و در چاپخانه اعلامیه‌های امام را هم تکثیر می‌کرد. ثاقب و ثابت خانواده‌ای نداشتند، اما در مسیری که خداوند پیش روی آنان گذاشته به آدم‌های خوبی برخوردند. شاید دعای خیری پشت سرشان بود که با شروع جنگ خود را در جبهه دیدند. وقتی پسر آقای بابایی شهید شد، ثاقب و ثابت خواستند جای پسر شهید آقای بابایی را در جبهه پر کنند. آقای بابایی برای آنان پدری کرده و خیلی وقتها راه و چاه را به آنان نشان داده بود. داوطلبانه از بسیج اعزام شدند. با لشکر 27 محمد رسول الله به مناطق مختلف رفتند و در روزهای سخت جنگ در میان آتش و التهاب امیدوارانه به هر شهری که می رسیدند سریع اعلامیه درست می کردند. عکس‌های کودکیشان را روی اعلامیه می زدند و زیرش می نوشتند بابا، مامان، کجایید؟ ما دنبال شما هستیم. اعلامیه‌ها را روی دیوار مسجد جامع می چسباندند و هر بار با خودشان فکر می کردند که شاید نشانی از پدر و مادرشان پیدا کنند. هر روز زیر آتش خمپاره دوستانشان را از دست می دادند. از مرگ هراسی نداشتند، اما حال گمشدگی آزارشان می داد و می خواستند حتی اگر یک روز از زندگیشان مانده جواب سوالهایشان را پیدا کنند. در میان جنگ و پیدا کردن گذشته پنهان زندگی جریان داشت. ثابت می‌خواست ازدواج کند. آقای بابایی پا پیش گذاشت و برایش خواستگاری رفت. ثابت هم به دختر گفت منم و داداشم و یه یخچال و یه موتور. این تمام داشته‌های ثابت از دنیا بود. پسرها 7 سال از عمرشان را در جبهه گذراندند. سال 66 در منطقه سومار وقتی رژیم بعث منطقه را شیمیایی زد، ثابت و ثاقب هر دو گاز اعصاب و خردل خوردند. با هر نفس مقداری از گاز را به ریه‌شان می‌فرستادند و معلوم نبود چه بر سرشان می‌آید. در همین حین خمپاره کنار ثابت زمین خورد. روده و شکمش بیرون ریخت. از شدت درد و سوزش روده‌اش را در دست گرفت و دوید. داد می‌زد: می‌سوزه، می‌سوزه. ثاقب او را دید، به سمتش رفت. او را نشاند، روده‌ها را جمع کرد و با چفیه به شکمش بست. آخرهای جنگ بود و پسرهای مجروح به شهر برگشتند. بعد از جنگ ثابت کارمند بانک ملت شد. سالها بعد او را مسئول اجرای احکام بانک کردند. باید پولهای از دست رفته ی بانک را زنده می کرد. صدای بلندی داشت و هیکل بزرگی. روی بیت المال هم حساس بود و از پس این کارها به خوبی برمی آمد. اما همیشه شکافی روی شکمش بود. انگار روده‌هایش هیچ وقت درست جوش نخوردند. به همین خاطر تنش بو می داد و خیلی ها نمی دانستند دلیلش چیست. ثابت خانه‌ای داشت و زن و بچه‌ای، اما ثاقب همچنان تنها بود و در اردوگاه قدوسی زندگی می‌کرد. گازهای اعصاب و روان روی او اثر بیشتری داشت. عشقش پیکان 47 بود که گاهی صبح‌های زود سوارش می‌شد و به بازار می‌رفت. ماهی کباب خیلی دوست داشت. هر چیزی که بوی کباب می‌داد برای پسرها شادی آفرین بود. ماهی را می‌خرید و در حیاط خانه ثابت می‌ایستاد و داد می‌زد: زنده داش، بیا این ماهی رو برام درست کن، گشنمه. سال 77 که جراحات شیمیایی ثاقب رو از پا انداخت، دنیای ثابت هم تمام شد. از داخل زنبیل با هم بودند و تمام روزهای خوش و ناخوش دنیا را کنار هم گذراندند. یک دفعه ثاقب ثابت را گذاشت و رفت. از آن روز ثابت شکست و موج گرفتگی سلطان وجودش شد. هرچه او را به گذشته برمیگرداند حالش را خراب می‌کرد و اعصابش را به هم می‌ریخت. یک بار که موج او را گرفت، چنان سرش را به دیوار کوباند و پشت میز تلویزیون دراز کشید که دیگر کسی حریفش نبود. زورش خیلی زیاد میشد. همسرش گاهی ناچار بود او را با پتو قفل کند تا نه خودش را بزند و نه وسایل خانه را بتر کند. بچه‌های کوچکتر وقتی این حال پدر را می‌دیدند می‌ترسیدند و با گریه به اتاقشان فرار می‌کردند. سال 85 جراحت شیمیایی ثابت عود کرد و او را در بیمارستان ساسان بستری کردند. بدنش ورم کرده بود و بو می‌داد. او را در اتاق ایزوله روی تخت خواباندند و نمی‌گذاشتند بچه‌ها نزدیک بروند. متوجه اطرافش بود، حرف‌های دیگران را می‌شنید اما نمی‌توانست تکان بخورد و واکنشی نشان بدهد. در آن اتاق در میان رفت و آمدها تنها بود. هنوز نمی‌دانست چه کسانی او را مقابل شیرخوارگاه گذاشتند. 43 سال از آن روز می‌گذشت. ثابت رفته بود. او هم زحمتش را می‌دید که روی دوش همسر و فرزندانش افتاده. دل کند تا شاید در سرای دیگر به جواب سوال‌هایش برسد. ثابت جای برادرش را در قطعه 50 بهشت و زهرا نگه داشته بود. کنار هم روی زمینی خاکستری دراز کشیدند و به جای پارچه‌ای گلدار سنگی سفید روی مزارشان گذاشته تا فرزندان پرورشگاه هم سهمی در دفاع از مام وطن داشته باشند. راوی ثاقب شهابی نشاط فرزند و حمید داوودآبادی همرزم.